بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیکم. سلام علیکم و سبحکم الله بالخیر. حدیث اخلاقی و معرفتی امروز رو در محضر سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. یکی از کلمات قصار حضرت و بسیار کارگشاست، به خصوص برای اهل علم و اندیشه و انشاءالله سیر سلوک. حضرت فرمودن اقرب الارائه من النها ابعدها عن الهوا. چقدر تعبیر عجیبی! بهترین و نزدیکترین رأیها و آرمانها و افکار به نها، نهای با، بله، هی دو چشم، یعنی خردمندی و خردورزی و فکر پسندیده. نزدیکترین رأی ها به خردمندی، ابعدها عن الهوا، آنیست که نظریست که و رأی و فکریست که درش هوا نباشد. خب عنایت دارید، هوا یه عنوان کلی هست. واژه هوا یعنی اون چه که انسان رو سقوط میده. فلا تتبع الهوا در آیه شریفه قرآن، بله، پیروی هوا نکنید به خاطر این که هوا انسان رو به سقوط میکشانه و هوا کلیه تمایلاتی که انسان رو از حق غافل بکند هوا می شود، ولو خدای نخواسته خود توجه به حق باشد. خیلی حرف مهمه، ولو توجه به حق باشد. گاهی از اوقات در سیر و سلوک ها توجه های سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، توجه های علمی هم رهزن می شود. یعنی انسان باید تمام فکر و ذکرش توجه به او باشد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرمودن برای استادم مرحوم آشخلی آقای شیرازی که نهج البلاغه رو ظاهرن در محضر ایشون بودن، آدم سیر و سلوکی قویی هم بوده، ایشون می فرمودن به ایشون ذکر حال کردم، گفتم به جایی رسیده ام که نماز که میخوانم به حمد و سوره و قرائت و اذکارم توجه دارم. بعد ایشون میفرمودن، ولی به فکرم بود که دیگه ایشون تحسین میکنن، میگن بفرمایید برای مراحل بعدی. بعد ایشون یک هشدار دادن، فرمودن که سعی کنید توجه به این جهت هم نداشته باشید که توجهتون شما را چه بشود؟ رهزن بشود. گاهی وقتا اینطوری و به خصوص خدای نخواسته یه چیزی که شیطان در این جهت شیطنت میکنه، اعزه من، وسواس فکری رو تبدیل به وسواس عملی میکنه. این یه وسواس فیش و دور ناف. سلام علیکم آیا سبحکم الله بالخیر. من الجنت و الناس، و این وسوسه ها از خطورات انسانی و غیر انسانی شروع می شود و انسان را فقط در مقام حرف نگه می دارد. لذا یکی از خطرهایی که باید ما مراقبش باشیم وسوسه های شیطانه، و وسوسه های شیطان معمولا در افکار انسان اولین راه نفوذشه. خب حالا راه نجات از این وسوسه چه هست؟ این که خطر است، به عبارت بهتر چگونه خارج بشویم؟ یک، انسان توجه نکنه. بهترین راهش بی توجهی. یعنی اگر شیطان میگه که بابا این قرائت تو، این ذکر تو، این حالت تو تکرار بکن، تکرار نکنه. برای همین شیطان تا مرحله پیش میرود که اراده رو میگیرد. اراده رو که گرفت دیگه شیطان هر چی که اراده بکند انسان انجام میدهد. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. و یه چیزی که در تأیید اراده ها خیلی مهمه اعزه من بارها هم محضر اعزه فضلا و عزیزان عرض کردم، این سوره مبارکه شمس رو زیاد بخوانید. خوندن سوره مبارکه شمس و تکرار سوره مبارکه شمس یکی از آثارش اینه که جلو وساوس شیطانی رو میگیره. چنانچه ذکر یونسیه هم همین تأثیر و همین حالت رو داره. انشالله تبارک و تعالی به جایی برسیم که بتونیم بهترین آراء خردمندی و عقلی رو داشته باشیم، عاقلانه بیندیشیم و انشاءالله عارفانه دارای انگیزه باشیم و عاقلانه و عارفانه و عالمانه انشاءالله به نتیجه برسیم و برسیم به هدا، که هدا مقابل حواس و هوا مقابل هداست. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن فردایی که روز ظهور باشد یکی از خصوصیات ظهور این است که هواها بر هدایت ها بله پیروی می شود و عطف می شود. قبل ان ینعطف بفرمایید هدا علل هوا. قبلش هوا بر هدا بر هدا هواها عطف می شد و دنبال روی می کرد، اما حضرت که بیاین این هواها را بر می گردانن و هدایت ها را به جاش می گذارن. و سعی کنیم که انشاءالله در مقام هدایت باشیم و انشاءالله باشید. رزقنا الله ایانا و ایاکم. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم از تعطیلی هفته گذشته هم عذرخواهی، چاره نداشتیم. در بحث شخصیت اعتباری یکی از راه‌هایی که پیشنهاد شد راه وکالت بود. در اشکال‌های در وکالت بودیم که وکالت هم گفتیم که دوتا تعبیر میتونه داشته باشه یا دوتا برداشت میتونه داشته باشه. من اصاره مطالب گذشته را عرض کنم تا وارد در مسائل آینده بشیم. دوتا اشکال بود. یک اشکال این بود که کسی که مدیر است و نماینده حقوقی یک جمعی هست، وکیل از ناحیه شخص اعتباری خودش مثل خود شرکته، یعنی به واقع نماینده و وکیل شخص اعتباری و شرکته. یکی دیگر این که نخه بفرمایی وکیل از طرف شرکا و مؤسسین و هیئت علما شد و این اشکالاتی بر این وارد می شود. اشکالهای مشترکه و آن این که بله خوندیم اشکالها را، که اگر این وکالتش مقید به یه زمانی، زمان مدیریتش خاصه است، چگونه با توجه به زمان مدیریت خاص میتواند باز ما بگیم مثلا وکیل از اون طرف هم هست، که در جواب که داده میشد بله اشکال ندارد و معمولا خود عنوان است که وکالت را میپذیرد و اشکالی هم نداره و جواب داده شد. اشکال دیگری که باز
این در اون جواب
نه از شخصش، و به عبارت بهتر گرچه که بفرمایید شاید افراد جا به جا بشن یا حتی اصلا خود عنوان است و خود عنوان باقی است تا دیگری دست به دست بکنه. و به عبارت بهتر این که شما گفتید وکالت با تاریخ داشتن زمان مدیریت نمی‌سازد، میگیم این خودش یک عنوان است و خود عنوان هم دارای چه هست؟ دارای اعتبار قانونی است. وقتی دارای اعتبار قانونی باشد، برای همین کسانی که مثلا در مدیریت یک زمانی قوانینی رو، الان قوانین شرکت هم همینطور، قوانین دولت هم همینطور است که اینها امضا میکنن، بعد از این که مدت نمایندگیشون یا مدت مدیریتشون تمام میشود اون قوانین چه هست؟ اون قوانین اعتبار قانونیشو از دست نمیدهد و اعتبار و اتفاقا این دلیل بر چه میشود؟ بر تأیید شخص اعتباری میشود، نه این که بر تنقیص شخص اعتباری بشود. خب این اشکالات بنابر نظریه اول بود. و حتی گاهی وقتا اگر یک کسی بگه که شاید اگر این طوری باشد که به خصوص در قانونهای شرکت‌هایی که الان داره اجرا میشه که بعضی از وقتها شاید بعضی از لایه‌ها این باشد که این هیئت امنا یا اعضا یا بفرمایی شرکت اعتباری تا یک وضعیت و زمان خاص اینها ارزش قانونی دارند و در نتیجه شاید بگیم که شخص اعتباری به یه جهتی در یه زمانی مثلا بی اعتبار بشود، حتی در همون لحظه‌ای که بفرمایید دارن جابجا میکنن هیئت امنا یا هیئت مدیره، یا داره مدیری دارد میرود مدیری دارد میآید، با عرض بگیم که شاید این شرکت بدون وکیل باشد، اگر شما میگید به عنوان مقالته و بدون نماینده، ما عرضمون اینه که همین تعبیری که شما دارید که بدون جهت باقی میماند، میگیم نه خیلی بدون جهت باقی نمیماند و به عبارت بهتر شخص اعتباری هیچ موقع بدون نماینده نیست. چرا؟ چون وجود الاعتبار به اعتبار معتبر، وجود الاعتبار به اعتبار معتبر. و درست است که الان به قول معروف تا آمدن مدیر جدید و هیئت مدیره جدید و هیئت امنای جدید شاید گمان کنیم که مثلا فلان شرکت بدون چه هست، نخیر، خود این اعتبار باقی هست تا دیگری بیاید اون اعتبار را چه بکند، به عبارت بهتر اجرایش بکنه. حتی شده از طریق غیر وکالت، حتی شده از طریق غیر وکالت و به عبارت بهتر اصلا خود این تاریخ وکالتی هم که شما میگید وکالت تاریخ دارد و در نتیجه با مثلا شخص اعتباری شاید سازگاری نداشته باشد، میخواییم بگیم که خود همین هم یک اعتباری است که برای اعتباری مینشیدد، به اشکالی ندارد، چون اعتبار رو به اعتبار معتبر. و معمولا هم علاوه بر این که باز جواب نقضی هم میتونیم بدیم که این فواصل زمانی در عرف زمانهای مختلف چه هست؟ مقبول عمله. این فاصله های زمانی مقبول عمله و به عبارت بهتر یک اجراییاتی است که در اجراییات مورد چه است؟ مورد تسامح و سهل‌انگاری است. و جواب سوم که خیلی جواب مهمه، مثلا تو کتاب دیگه نیومده، اضافه داریم عرض میکنیم، و آن این است که این اشکالاتی که گفته شده بیشترش به دقت‌های عقلی است و در فقه ما به دقت عقلی کاری نداریم. به چه بیشتر کار داریم؟ به مسائل عرفی کار داریم و اینها معمولا در عرف ازش میگذرم. خب اینم اشکالات بنابر قسم اول. اما اشکالات بر تصور دوم، اشکالات بر تصور دوم چه بود؟ به عبارت این کتابی که دست من است، بله، الاشکالات علی تصور ثانی الاشکال الاول، وقتی بود که بگیم شخص اعتباری و حقوقی نماینده افراد است و شرکاست، نه اینی که نماینده چه از شرکت است. تا به حال اشکالات راجع به اون کسی بود که نماینده چه بود؟ شرکت بود. اما الان نماینده شرکات، به عبارت بهتر هیئت مدیره و هیئت امنا یک کسی رو وکیل قرار دادن که حالا به نحو وکالت دیگه، چون اشکال در وکالت بود، که میخواهد کارها رو انجام بده. اینا اشکالات چیست؟ اولین اشکال اینه که اذا کان المدیر وکیلا من طرف شرکا و المصافهین فالمصاهمین فانه لابد من انتخابه به موافقت جمیع الاراء فی حین یتم انتخابه به رأی الاغلبیه. او شما میگید که وقتی که میخواد انتخاب بشه باید هیئت امنا، هیئت مؤسس، شرکا بیان رأی بدن، جلسه تشکیل بدن، که الان متداول هم همینه، یک نماینده انتخاب کنن. قطعاً بالقطع والیقین یک عده اینها رأی نمیدهند، یا چه میکنن؟ یا رأی مخالف میدهند. حالا اشکالی که پیش میاد اینه که بله، اولاً این نماینده اکثریت است، همه هم میدونن، و نماینده یک اقلیتی نیست. این حتی میتونیم توصیه بدیم در ریاست جمهوری و در نماینده های مجلس هم همین حرف رو بزنیم و همین شبر کردن. آیا این کسی که میخواهد وکیل بشود میتواند بگه من وکیل همه هستم؟ و در اینجا نمایندگی او چگونه میشود و وکالت او چگونه میشود؟ این اشکال. جوابی که بله داده میشه به چند جهت. یک، این که اولا ما وقتی که میگیم وکیل، وکالت به این معنا نیست که بگیم وکالت تامه از همه افراد باشد، و شاید اصلا وکالت تامه از همه افراد اینقدر قلیل باشد که ال نادر و کل معدوم باشد. خیلی کم پیش می آید که فرض کنید هیئت امنای همه بیان به یک نفر رأی بدن و اون یک نفر بشه وکیلم. این که اولا، پس اولا تحقق این گونه نیست که بله. و ثانیا در عرف روزمره مردم و قوانین حقوقی و قوانین وکالت و قوانین نمایندگی و انتخابات به عبارت بهتر، این جز قوانین انتخابات است که وقتی که یک کسی رأی اکثریت آورد، درست است که اکثریت به او رأی دادن، اما نماینده اقلیت هم می شود. این متداول عرفی است و حل شده است. و به عبارت بهتر، این که شما فرمودید نماینده همه نیست، نه خیر، نماینده همه است و در نتیجه از جانب همه می تواند چه بکند؟ بله، تصرفاتی داشته باشد. و ثانیاً این بله، اذا قلنا به کون وکیل الاغلبیه، اگر بگیم بله در واقع تصرفاتی که این وکیل در حق اکثریت دارد، در حق همون اقلیت هم میتواند داشته باشد. اینم ثانیاً. و ثالثاً اصلا میگیم که این کی گفته که وکیل اقلیت نیست؟ نه خیر، وکیل اقلیت هم هست، گرچه که اقلیت بود رأی ندادن، اما این وکیل اقلیت هم هست. پس نتیجه این که شما فرمودید بنابر وکالت اگر وکیل مشارکین باشد و مساهمین و سهامگذارها باشد، همه رأی ندادن، چطوری وکالت او نسبت به اقلیت تثبیت میشود؟ با یک جواب میتونیم عرض کنیم که اینا تسامح‌های عرفی است و اشکالی ندارد. بله، یک انقلتی از آن این است که اگر یک روزی اقلیتی بودن که این اقلیت، اقلیت به عبارت بهتر معترض و منتقد بودن، اینجا جایی است که باید حق اونها چه بشه؟ تأمین بشود. بله، اگر به روال معمول انتخابات است و اقلیتی رأی نمیدهد یا رأیش اثرگذار نیست، این به قانون انتخابات و خودشون از همون اول به عبارت بهتر تأیید کردن که این نتیجه رو قبول بکنن. اما یک وقت هست که نه خیر، اقلیتی است رأی نمیدهن و بعد مطالبه گر هم هستن و دنبال این رأی منفیشون و رأی ممتنعشون هستن. اگر اینجوری باشد، جای یه تأملی که باید حق اونا چه بشه؟ حد الامکان رعایت بشه. و اگر میخواهد و منتها بردیگه، اگر باز قانونشون این باشد که قانون اکثریت قابل اجراست، این هم باز بعد گرچه که حق انتقاد دارد اما حق اجرا ندارد. و میتونیم بگیم وکالت از اکثریت یک حق اجرایی و یک حق قانونی پیدا میکند که میتواند بله قانون بشود و اجراییاتش اجرا بکند. قطعا اینطوری است. وقت گذشت آقا؟ عجب. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.